یه بار دیگه سلام، با شما هستیم با قسمت پنجم صدای بدن. توی این قسمت در ادامه بحث اپیزود قبلی که شروع املاح بود، با شما این با دو مورد از املاح مهم دیگه به نام کلسیم و فسفر. من ترانه ظریف هستم و باهاتون راجع به کلسیم صحبت میکنم. کلسیم یکی از فراوان ترین املاح در بدنه و در حدود 1.5 تا 2% وزن بدن و 39% کل املاح بدن رو تشکیل میده. حدود 99% کلسیم در استخوان‌ها و دندان‌ها وجود داره. البته توجه داشته باشین که این مقدار کلسیم قابل گردش و بازگشت به خون نیست و املاح دندان در تمام طول زندگی ثابت هستن. 1% باقی مونده کلسیم در جریان خون و سایر قسمت‌های از بدن قرار داره که برای تنظیم عملکردهای بدن بهش نیاز دارن. اما یه نکته جالب در مورد کفایت جذب براتون بگم. در بزرگسالان معمولاً تنها 30% از کلسیم مصرف شده جذب میشه، ولی در بعضی افراد این مقدار فقط 10%. و به ندرت برخی افراد با جذب زیاد میتونن تا 60% کلسیم رو جذب کنن. بعد از بزرگسالی احتباس کلسیم دریافت شده از طریق غذا و مکمل‌ها توسط استخوان محدود میشه، مگه اینکه کلسیم همراه با ویتامین دی یا یک داروی محافظت کننده استخوان مصرف بشه. یادتون هست که در مورد مصرف مکمل‌ها چی گفتیم؟ بله دقیقاً، مصرف بدون تجویز پزشک یا متخصص تغذیه‌تون ممنوع. جالبه بدونید که در صورت نیاز بیشتر بدن و مقدار کمتر کلسیم در رژیم غذایی، جذب کلسیم بیشتر خواهد بود. از طرفی افزایش نیاز در رشد، بارداری، شیردهی و کمبود کلسیم و سطوحی از فعالیت بدنی که سبب افزایش تراکم استخوان میشن، جذب کلسیم را افزایش میدن. دریافت کم ویتامین دی یا مواجهه ناکافی با نور آفتاب، جذب کلسیم را به خصوص در سالمندان کاهش میده. علاوه بر این، در سالمندان، بازدهی تولید ویتامین دی در پوست به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از افراد جوان‌تره. همچنین سالمندی با آکولوریدی که کاهش ترشح اسید معده است همراست که منجر به کاهش اسیدیته معده و کاهش جذب کلسیم میشه. پس در سالمندان بهتر مکمل کلسیم همراه با غذا مصرف بشه تا جذب بهتری داشته باشه. نکته مهم بعدی در رابطه با جذب کلسیم اینه که لاکتوز موجب افزایش جذب کلسیم میشه. حتی در بزرگسالان با عدم تحمل لاکتوز احتمالاً لاکتوز سبب بهبود جذب کلسیم میشه. حتما براتون سوال پیش اومد که لاکتوز چیه؟ لاکتوز در حقیقت قندیه که به طور خاص قند لبنیات شناخته میشه، مثل شیر، پنیر و حتی ماست. البته ماست به خاطر فرآیند تخمیری که روش انجام میشه حاوی لاکتوز پایین تریه و مصرفش برای افرادی که عدم تحمل لاکتوز دارن و با مصرف مواد غذایی حاوی اون دچار عوارض مثل نفخ میشن بلامانه. همچنین در نظر داشته باشید که کلسیم میتونه توسط اجزای دیگه غذایی مثل اگزالات که در مواردی مثل ریواز، اسفناج، چغندر قند و شکلات وجود داره، تشکیل یه ترکیب نامحلول رو بده که امکان جذب در بدن رو نداره و به این صورت اگزالات اومده کلسیم ما رو به غارت میبره. اگه بخوام به صورت عددی یکم براتون ملموس‌تر صحبت کنم، باید عرض کنم که به طور مثال فقط 5% کلسیم در اسفناج جذب میشه. فیبر غذایی هم جذب کلسیم رو ممکنه کاهش بده، ولی این مسئله فقط در افرادی که بیش از 30 گرم در روز فیبر دریافت میکنن اهمیت داره. در خانم‌های یائسه به دنبال کاهش جذب کلسیم و البته ویتامین دی، دفع کلسیم به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا می‌کنه. ولی در زنانی که بعد از سن یائسگی که با استرون که یکی از هورمون‌های جنسی از دسته استروژن درمان شدن، کلسیم کمتری دفع میشه. علتش هم اینه که در واقع کاهش استروژن که در طی یائسگی رخ میده، عامل عمده کمک کننده‌ای در برداشت کلسیم از استخوان هاست. راستی، آقایون هم از این قاعده مستثنا نیستن ها. هورمون جنسی به نام تستوسترون در اونا هم مانع از برداشت استخوانی میشه. پس کلن هورمون های جنسی نقش محافظت کننده رو دارن. همچنین بعد از حدود 65 سالگی، عمدتاً به علت کاهش جذب روده‌ای کلسیم، دفع اون هم کاهش پیدا میکنه. سدیم یکی دیگه از عناصر مهمه که بارزترین منبعش نمک خوراکیه و یا مواد غذایی مثل اسفناج، هویج، کرفس و چغندر. همه جا کارد و پنیر داریم. دریافت زیاد سدیم باعث افزایش دفع ادراری کلسیم میشه که در نهایت برای فرد پوکی استخوان رو ایجاد میکنه. شاید فکر کنید که خب بحث دفع کلسیم تموم شد. اما جالبتر از همه اینه که اتلاف پوستی کلسیم هم داریم از طریق عرق بر لایه سطحی پوست و تقریباً حدود 15 میلی گرم کلسیم در روز از طریق عرق از دست میره. پس فعالیت شدید بدنی همراه با تعریق سبب افزایش اتلاف کلسیم حتی در افراد با دریافت کم کلسیم میشه. خب همه ما میدونیم سلامت یا عدم سلامت قسمت‌های مختلف بدن میتونه روی سایر قسمت‌های دیگه بدن هم تأثیراتی داشته باشه. همون مثل معروف که چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. مثلا هایپرتیروئیدی مزمن که نوعی از بیماری‌های تیروئیدی محسوب میشه باز از دست رفتن استخوان‌های فرد میشه. چون که هورمون‌های تیروئیدی ممکنه برداشت از استخوان‌ها رو تحریک کنن. در نظر داشته باشید که کلسیم کافی غذایی برای کسب مناسب حجم و تراکم استخوان در سال‌های قبل از بلوغ و نوجوانی مورد نیازه. این نکته به خصوص در دختران اهمیت بیشتری داره. به خاطر اینه که در اونا استخوان متراکم باعث حفاظت از ابتلا به استئوپروز در سالهای بعد از یائسگیشون میشه. حد اکثر احتباس کلسیم در دخترها در دوران قبل از بلوغ و اوایل اون صورت میگیره. یادتون باشه که برای متراکم کردن و محکم کردن استخواناتون نهایتاً تا 30 سالگی فرصت دارین. این همه در مورد نژاد صحبت میکنن و میگن تفاوت نژادی قائل نشیم. نمیدونم چرا کلسیم سر ناسازگاری داره و ساز خودشو میزنه. به طوری که دختران سیاه پوست دارای میزان بالاتر ذخیره کلسیم هستن. این هم یه برتری نژاد برای سیاه پوستا. مطالعات نشون دادن که مکملیاری کلسیم در کودکان و نوجوانان اثرات مفیدی داره. و در صورتی که دریافت کلسیم کافی باشه، امکان جبران استخونسازی در اواخر بلوغ هم حتی وجود داره. این نکته شاید یه ذره از استرس مادرانی که نگران استخون بندی و قد بچه‌هاشون بودن کم کنه. نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه بشه، اینه که در دوران‌های متعددی از زندگی زنان، برای مثال قبل از بلوغ و نوجوانی، بعد از یائسگی، بارداری و شیردهی دریافت کلسیم مهمه و حتی افزایش نیاز هم ممکنه در نظر بگیریم. اما نیاز روزانه کلسیم در مردان و زنان بالغ برابر 1000 میلی گرمه. نقش مهم دیگه‌ای که کلسیم داره برای انتقال عصبی و تنظیم عملکرد عضله قلبی ضروریه. البته مثل همه مواد مغذی دیگه، افزایش معنیدار و قابل توجه در کلسیم خون میتونه باعث نارسایی قلبی یا تنفسی بشه. یا مثلا کاهش کلسیم در خون باعث گرفتگی عضلات بشه. یعنی فکر کن یه قرار مهم داری با یه آدم مهم، حالا دست بر قضا مجبورش یه لیوان چای بدی دست بنده خدا. هیچی دیگه، زمین و زمان دست به دست هم بدن تا کمبود کلسیمتو نشون بدی. انگشتت وسط راه میمونه و دچار گرفتگی میشی. دیگه بقیه‌اشو خودتون تصور کنین. همچنین دریافت کم کلسیم ممکنه عامل مهمی در بسیاری از بیماری‌های مزمن مثل سرطان روده بزرگ و پرفشاری خون باشه. راستی کلسیم واسه انعقاد خون و تشکیل لخته خون برای جلوگیری از خونریزی هم نقش داره. همچنین دریافت بالای کلسیم غذایی در ارتباط با کاهش شیوع اضافه وزن و چاقیه که به دو روش این کار رو انجام میده. روش اول با افزایش دفع چربی مدفوعی به این صورت که با کلسیم اضافی ترکیب و دفع میشه. روش دوم با کاهش سطح ویتامین دی فعال که منجر به ممانعت سنتز چربی و افزایش تجزیه اون میشه. خب حالا این همه در مورد کلسیم و فوایدش صحبت کردیم و حتی میزان نیاز روزانه اون رو هم گفتیم و میرسیم به منابع غذایی کلسیم که تا حدودی باهاش آشنا هستیم. همونطور که میدونید شیر گاو و محصولات لبنی غنی ترین منابع کلسیم هستن. همچنین سبزیجات سبز برگی شکل مثل برگ‌های سبز شلغم، برگ‌های سبز خردل، بروکلی و بادام، ساردین و صدف جزء منابع کلسیم به حساب میان. علاوه بر اینها لوبیای سویا حاوی مقادیر زیادی کلسیمه. کلسیم آب پرتقال غنی شده و شیر سویا و برنجی که با کلسیم غنی شده به اندازه شیر گاو حاوی کلسیمه. ضمناً بسیاری از آبهای آشامیدنی که به صورت بسته‌بندی‌های بطری هستند دارای کلسیم و گاهی هم ویتامین دی اضافه شده هستند. طبق روال همیشگی میریم سراغ میزان محتوای کلسیم برخی غذاها. در هر لیوان ماست کم چربی 345 میلی گرم، یک لیوان شیر 2% چربی 285 میلی گرم، نصف لیوان بستنی وانیلی 113 میلی گرم، حدود 30 گرم بادام 70 میلی گرم، نصف لیوان حبوبات پخته 62 میلی گرم، یک لیوان بروکلی پخته 62 میلی گرم، یک عدد پرتقال متوسط 52 میلی گرم کلسیم وجود داره. توجه داشته باشید که انتخاب مناسب ترین مکمل کلسیم بستگی به عوامل زیادی داره، مثل شرایط پزشکی اخیر و سن بیمار یا تداخل با سایر داروها. پس از مصرف خودسرانه مکمل ها خودداری کنید و حتما تحت نظر متخصص تغذیه یا پزشک معالجتون برای مصرف مکمل ها اقدام کنید. دریافت خیلی زیاد کلسیم، مثلا 2000 میلی گرم یا بیشتر در روز، به خصوص همراه با میزان بالای ویتامین دی. برای مثال دریافت زیاد مکمل‌های توأم کلسیم ویتامین دی از علل اصلی هایپرکلسمی. البته افزایش کلسیم بیشتر از سطوح نرمال ها، اما این مسمومیت ممکنه منجر به رسوب کلسیم در بافت‌های نرم مثل کلیه بشه که خب میتونه خطرناک باشه. همچنین دریافت زیاد و طولانی مدت کلسیم میتونه سبب افزایش شکستگی استخوان در سالمندان بشه. از طرفی دریافت زیاد کلسیم ممکنه با جذب عناصری مانند آهن، روی و منگنز تداخل کنه. بنابراین مکمل‌های برخی املاح باید در زمان‌های متفاوت از هم مصرف بشن. یکی دیگه از عوارض جانبی دریافت مقادیر بالای کلسیم یبوسته، ولی خب این عارضه سمی محسوب نمیشه. در نظر داشته باشید که یبوست در زنان سالمندی که مکمل کلسیم مصرف میکنن شایع است. اما این بار به عنوان حسن ختام یه نکته مهم و قابل توجه آوردم برای عزیزانی که از بس نشستن و بی تحرک بودن قالب و فرم مبل و تخت خوابشون رو گرفتن. بسیاری از بررسی ها نشون دادن که فعالیت جسمی سبب بهبود سلامت استخوان ها میشه. پس هر از چندگاهی محض رضای استخوناتون هم که شده یه تکونی به خودتون بدین. Thank you.
سلام، محدثه تشکری هستم و در ادامه بحث مواد معدنی همراه شما هم با ماده معدنی به نام فسفر. میخواستم مثل همیشه صحبتم رو با این موضوع شروع کنم که نقش این عنصر در بدن چی هست و چی کار میکنه. دیدم تقریبا همه جای بدن یک ردی از فسفر هست و یه ترکیبی ازش وجود داره. و با توجه به این که در بدن یک فرد بزرگسال حدود 700 گرم فسفر وجود داره که نشون میده بعد از کلسیم بیشترین ذخیره بدن فسفره. باید خدمتتون عرض کنم که 75% فسفر به صورت کریستال فسفات و کلسیم در استخوان‌ها قرار داره که باعث استحکام استخوان‌ها و دندان‌هامون میشه. البته از اون 25% دیگه هم که به خاطر نقش‌های خیلی مهمی که در بدنمون ایفا می‌کنه نمیشه غافل شد. حالا بیاین چند تا از این کارا رو با هم بررسی کنیم. مثلا مدیریت ذخیره و استفاده از انرژی رو به عهده داره. یعنی ممکنه شما دریافت غذایی مناسبی داشته باشین ولی همیشه احساس خستگی کنین. پس حواسمون باشه یکی از علت‌های این خستگی همیشگیمون کمبود فسفر در بدنمونه. کلن این فسفر ما بچه متعادلیه. وظیفش هم ایجاد تعادل بین عناصر مختلف مثل یود و منیزیم و همچنین ویتامین هایی مثل بیودی هستش. یه مطلبم بگم برای خوشتیپ های باشگاهیمون. فسفر باعث کاهش درد عضلانی بعد از ورزش های سنگین مثل بدنسازی میشه. پس بعد از یک ورزش سنگین استفاده از منابع فسفر رو توصیه میکنم. به 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 به. عجب بچه کاری این فسفرها. بدنمونم دیده این عنصر خیلی اهل عمله، نیاز فسفرشو برده بالا، هی کار میندازه گردنش. آقایون و خانومای بالغ روزانه باید مقدار 700 میلی گرم فسفر استفاده کنن تا میزان نیازشون برطرف بشه و نوجوانانی که در سن رشد یعنی بازه سنی 9 تا 18 سال قرار دارن برای رفع نیازشون روزانه باید 1250 میلی گرم فسفر مصرف کنن. به خاطر اینکه در سن رشد بدن در حال استخوان سازیه و فرد داره به اصطلاح قد میکشه. اما برخلاف تصور عمومی که فکر میکنن فقط کلسیم برای استخوان سازی نیازه و صرفا مصرف منابع حاوی کلسیم برای استخوان سازی کفایت میکنه، باید عرض کنم خدمتتون که هیچ هم اینطور نیست. در حقیقت برای استخوانسازی به ترکیبی از عناصر در کنار هم نیازه که از اون عناصر که در این بخش در موردش صحبت می‌کنیم همین فسفره. پس نتیجه می‌گیریم مصرف فسفر هم در کنار کلسیم برای استخوانسازی مناسبه. حتما تعجب کردین و دارین به این فکر می‌کنین که چقدر مقدار نیاز بدنتون به فسفر زیاده. اما نگران نباشی، در تخت خوب با هم جور شدن. یعنی از یه طرف که نیاز بدن ما به فسفر زیاده، از طرف دیگه هم مقدار فسفر توی منابع غذاییش زیاده. همچنین تنوع منابع غذایی فسفر هم زیاده. پس نگران نباشی. همین اول بگم که منبع خوب فسفر همون منابع پروتئینی مثل گوشت، ماکیان، ماهی، شیر، محصولات لبنی و تخم مرغ هستش. البته از منابع گیاهی هم غافل نشی. میتونیم نیاز فسفر بدنمونو از منابع گیاهی مثل مغزها، حبوبات، غلات و دانه ها تأمین کنیم. خب طبق روال همیشگیمون بریم سراغ مقدار فسفر چند تا غذا که تو سفره‌هامون هست. یه همبرگر متوسط 284 میلی گرم، یک لیوان شیر 232 میلی گرم، 20 گرم گوشت ران 210 میلی گرم، 30 گرم مغز مخلوط 123 میلی گرم، 90 گرم گوشت گاو چرخ کرده 165 میلی گرم، یک عدد سیب زمینی پخته شده 115 میلی گرم، یک عدد تخم مرغ 96 میلی گرم و یک کف دست نان گندم 65 میلی گرم فسفر داره. کمبود فسفر نادره، ولی در مصرف کننده داروهای متصل شونده به فسفر مثل انسولین، کورتون، آنتی اسیدهای ضد تشنج و همچنین در سالمندان و افراد سالخورده‌ای که دریافت غذایی کمی دارن ممکنه این کمبود ایجاد بشه. بیش از این در مورد نقش‌های متعدد و مهم فسفر در بدن صحبت کردیم. خب طبیعتاً کمبود فسفر هم میتونه بخش های زیادی از بدن رو درگیر کنه و مجموع اختلالات عصبی، عضلانی، اسکلتی، خونی، کلیوی برای افراد ایجاد کنه و حتی در موارد حاد باعث مرگ افراد بشه. همین الان تو قسمت عوارض کم بود اسم مرگ اومد. حالا یه سری حتما به فکرشون زده که شروع کنم به فسفر خوردن و از اون ور بوم بیافتم.
باید خدمتتون عرض کنم که مصرف زیادش هم مسمومیت میاره. به این صورت که بین کلسیوم و فسفر توی بدن تعادلی وجود داره. که اگه یکی زیاد باشه اون یکی هم باید زیاد باشه. و اگه به تنهایی فقط فسفر رژیم غذاییتون رو بالا ببرید، بدن مجبوره بر این که کلسیوم همتراز با فسفر قرار بگیره، از کلسیوم داخل استخونهاتون برداره که نتیجهش میشه کاهش چگالی استخوان که باعث شکنندگی و نازک شدن استخوناتون میشه. در واقع همون پوکی استخون رو به دنبال داره. و در افرادی که در سنین رشد قرار دارن، منظورم نوجواناست، مانع رشدشون میشه. خب حالا برای درمانش باید چی کار کنیم؟ برای درمانش دو تا راه داریم. یا مصرف فسفر رو کم کنیم یا در کنار فسفر مکمل کلسیم هم مصرف کنیم که تعادل برقرار بشه و بدن مجبور نشه از کلسیم و استخوان استفاده کنه. ولی باید ذکر کنم که به هیچ وجه سرخود این کار انجام ندید. منظورم مصرف مکمل کلسیم. بله، حتما تحت نظر پزشک معالج یا متخصص تغذیه‌تون مصرف کنید. و رسیدیم به آخر بس. در آخر خیلی خیلی ممنونم از همراهیتون در این قسمت از صدای بدن. شما میتونید تمام قسمت‌های صدای بدن رو در صفحه تلگرامی ما به آدرس bodysound_mnt و تمام نرم افزارهای مخصوص پادکست مثل کاست باکس، شنوتو، گوگل پادکست و اپل پادکست بشنوید و مختصر کلیپی برای هر قسمت رو در صفحه اینستاگرامی ما به آدرس bodysound_mnt ببینید. برای بهره‌مندی ما از نظرات و پیشنهاداتون باید به آیدی bodysound_admin در تلگرام و یا دایرکت اینستاگراممون پیام بدید. فراموش نکنید که حمایت از ما یعنی حمایت از هم نوعان خودتون. پس به بیشتر پخش شدن پادکستمون یعنی صدای بدن کمک کنید و اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید تا اونا هم بتونن صدای بدنشون رو بشنون. صدای بدن صدای سلامتی شماست.